بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در تداخل اسباب و مسببات بود به عنوان یک قاعده کلی الا مستثنی به تناسب بحث تروک احرام. بحث تداخل اسباب تمام شد و ما قائل به عدم تداخل شدیم الا ما خرج بالدلیل. و اما تداخل مسببات فعلا موضوع بحثمونه. معنی کردیم تداخل مسببات را، گفتیم معنیش این است دو تا امر از دو تا قضیه شرطیه متوجه ما شده. آیا در مقام امتثال می توانیم با یک امتثال این دو امر امتثال کنیم؟ امری متوجه شده به قصد جنابت، امری متوجه شده به قصد نفاس. این زن میخواهد این دو امر را با یک قصد انجام بده، مقتضای قاعده جواز یا عدم جواز کار به ادله خاصه نداریم، قاعده رو داریم میگیم. گفتیم اما قائلین به تداخل اسباب اینجا دیگه بحثی نخواهند داشت. قائل به تداخل اسباب شدی یه امره، یه امر یه امتثال داره دیگه، نزایی در تداخل مسببات نمیتونی داشته باشه. تکرار میکنم قائل به تداخل سبب میگه هر دو تا قضیه شرطیه یه واجب برای ما میاره. خب یه واجب یه امتثال داره دیگه، تداخل مسببات جایی نداره، موضوعی نداره. خب تداخل هست، سبب تداخل دیگه، طریق اولا مسبب هم تداخل داره. بنابراین نزاع تداخل و عدم تداخل مسببات فقط روی فرض قول کسانی است که در اسباب قائل به عدم تداخلند. میگن دو تا امر به دو قسل متوجه شده، آیا میشود در مقام امتثال با یه مصداق اون انجام بدیم یا نه؟ بنابراین ما که قائل به عدم تداخل اسبابیم میتونیم اینجا بحث کنیم، اما قائلین به تداخل اسباب دیگه نوبتی نمیرسه به بحث تداخل مسببات. سببات تداخل دارن، خب دیگه مسببات به طریق اولا. این موضوع بحث و تعریف. و اما گفتیم در شرح این مسئله آمدند و گفتند چهار صورت برای این مسئله تصور میشه، دو صورت خارج از نزاعه، دو صورت داخل در نزاعه. صورت اول که خارج از نزاعه آن است که نسبت بین دو مأمور و به نسبت تباین باشه، با هم تباین داشته باشن. نظره این برع مریضو، اگر مریضش خوب شد صوم یوم الخمیس، و نظره اذا جاء مسافره سالما صوم یوم الجمعه. خب یکی یوم الخمیس، یکی یوم الجمعه، دو امر و بین مأمور و بهاد تباین نسبت بین یوم الجمعه و یوم الخمیس تباینه. این دیگه جای بحث نیست که آیا تداخل است یا تداخل نیست. این صورت تباین. صورت دوم تساوی بین دو مورد و دو مصداق مأمور به تساوی بینشه. نظر اذا برع مریضو صوم یوم القدیر ثم نظر اذا جاء مسافره سالمن صوم یوم نیروز. حالا ما مثال میزنیم روز عید نوروز، اتفاقا در اون سال روز قدیر روز عید نوروز بود. روز قدیر مصادفه با روز عید نوروز بود. خب این که دیگه بحث نداره. نز کرده از برای بیمارش روز عید قدیر روزه بگیره، نز کرده برای آمدن مسافر سالمن روز اول ماه فروردین روزه بگیره. هر دو امسال مصادف شدن. اینم بحث نداره. این تداخل مسببات هست. دو تا تکلیف جداگانه رو مصداق واحد جدا نیست. خب این دوتا از گردونه بس خارج. و اما باقی میمونه دو صورت. یکی نسبت عموم مطلق باشه، یکی نسبت عموم منوج. در منطق یادتون نرفته انشاءالله شیخ ملا عبدالله نسب اربع تباین تساوی عموم مطلق عموم منوج. چهار نسبت بیشتر نداریم دیگه، پنجمی نداره. مثال برای نسبت عموم خصوص مطلق، نظر ان بر امریزو اکرام عالمین، اکرام عالم. بعدم نظر دومیش انجا مسافرهو سالمن اکرام فقیه. اولی نظر رفته رو اکرام عالم، دومی رو اکرام فقیه. آیا نسبت بین عالم و فقیه چه نسبتی هست؟ مطلق عموم و خصوص مطلق. حالا این میخواهد بیاید اکرام فقیه کنه و هر دو امر و اطاعت و امتثال کنه. جایزه جایزه. این صورت سوم. حالا مثال داریم میزنیم، بحثش میاد. و اما صورت چهارم عموم منوج. نظر کرده است این بر امریزو ان یکرم هاشمیان. نظر دومشم این جا مسافره سالمن ان یکرم عالمن. اولیش یکرم هاشمیان، دومیش یکرم عالمن. نسبت بین عالم و هاشمی چه نسبتیه؟ عموم خصوص منوج. حالا آمد قدر جامعه گرفت، یه عالم هاشمی پیدا کرد، این رو آمد اکرام کرد. آیا دوتا امر امتثال شده با این جامعه یا امتثال نشده؟ محل نزاع این دو صورته. اونجایی که اون خصوص مطلق و اونجایی که اون خصوص منوج باشه. این عنوان مسئله. بعضی گفتن آقا چه اشکال داره قائل به تداخل مسببات بشویم. معنیش این است که اون قدر جامع در عموم خصوص مطلق اون خاص، در عموم خصوص منوج اون قدر جامع. واجد مصلحت اینه. اگر واجد مصلحت این باشه چرا امتثال حاصل نشود؟ مثال زدن، طبیب به مریض سفارش کرد، گفت اگر، گفت برای اینکه بیماری معدت خوب بشه میوه مصرف کن، بعدم گفت برای اینکه درد پاهات خوب بشه سیب بخور. حالا این سیبی که میخوره هم میوه است هم سیب دیگه، هم مصلحت کل میوه رو داره هم مصلحت سیب رو داره، هر دو مصلحت در این جمع، بنابراین امتثال امره شده. یا در عموم منرج طبیب به مریض گفت برای فلان بیماریت غذای مقوی بخور، بعد گفت برای فلان بیماری دیگرت میوه بخور، و ما میدونیم بعضی از میوه ها مقویه، غذای مقویه قدر جامعه. یکیش گفته مطلق غذای مقوی، یکی گفته مطلق میوه، و نسبت اینا عموم منوجه. یه میوه های پیدا میشه که هم مصداق میوه هست هم مصداق غذای مقویه، مصلحتین حاصله. چرا کافی نباشد؟ اینو دلیل گرفتن برای چی؟ برای اینکه تداخل مسببات قائل بشیم به عنوان یک قاعده الا ما خرج بالدلیل. خلاصش قدر جامع واجد مصلحتین قطعا، اگر واجد مصلحتین هست بناء علی ذلک باید امتثال هر دو امر حاصل بشود. این خلاصه دلیل کسانی که قائلن به تداخل مسببات. و اما عرض ما این است، ما کار به مصالح نداریم، ما کار به ظواهر ادله داریم. شما میگید ظاهر قضیه شرطیه حدوث اندل حدوثه. معنی حدوث اندل حدوث چیه؟ یعنی هر شرطی اومد یه جزای تازه ای هست، دو بار شرط اومد دو بار جزا هست. اگر شما به قدر جامع قناعت کنید معنیش این از قضیه شرطی دوم کاری ازش ساخته نیست، حدوث اندل حدوث نیست. فرضتون این است دو تا تکلیفه، نه این است که یکیش حدوثه یکیش بقائه. حدوث اندل حدوث، ما در موارد یه جنس هم میگفتیم ظاهر قضیه شرطی این است، این یک کفاره دل و اون فرد آخر، یه فرد آخری به واسطه ظهور قضیه شرطیه قائل می شدیم. تکرار کنم به عبارت دیگر، ما ظهور قضیه شرطیه داریم و اطلاق جزا، بحث دیروزمون. ظهور قضیه شرطیه می طلبت هر شرطیه جزا می خواد، غیر از دیگری، غیر از دیگری هست، و الا حدوث اندل حدوث نمیشه. اطلاق جزا میگه نه، این مجمع هر دو رو داره. ما در اونجا ظهور قضیه شرطیه را مقدم داشتیم بر اطلاق جزا، گفتیم اطلاق جزا مقید میشه فردن آخر، حکم هازا و حکم فردن آخر. وقتی این طور باشه دیگه این مصالح و مفاسد که شما میگید مشکل حل نمی کنی. ما نوکر ادله ایم، ادله میگه دو تکلیفه، دو تکلیف دو امتثال میخواد. و الا معنیش این است، یکی حدوث اندال حدوثه، دیگری بقاه حدوث نیست. دو تکلیف جداگانه در خارج از شما میخواد. بله، اگر قرینه بر خلاف، اگر یقین پیدا کردی دو تا مصلحت حاصل میشود، شارع مقدس تعدد نمیخواسته بسیار، ولی قاعده اولی این است شما دو بار بادن، دو غسل کنی، دو بار این غذا رو بخوره، دو بار این، مگر اینکه یه قرینه از خارج شه. ما داریم قاعده اصلی رو میگیم، ما قرینه عامه نداریم. بله بله، طبق عقیده امامیه احکام تابع مسائل مفاسده، وقتی که به انجام دادید مجمع به جهادی دو تا مسئله حاصل میشه، ولی دلیل میگه من این مصلحت رو دوبار میخوام، دوبار میخوام از تو کفاره، دوبار میخوام. نه نه، فرضمون این است ظاهر قضیه شرطی و دو سندل و دوسه، میگه من دوبار از تو میخوام، کفاره است دوبار میخوام، غسل دوبار میخوام، میوه است دوبار میخوام. وقتی قضیه شرطی ظاهرش تعدد باشه ما نمیتوانیم. نه، پس شما در بحث اول همیشه قائل به تداخل اسباب باشی. خواهی قائل به تداخل اسباب اینجا بحثی نداره. فرضمون این است که قائل به عدم تداخل اسبابیم. دو تا مأمور رو به دو تا اجازه بدید، مقدور نباشی چی اونا بس. دو تا وجوب، دو ما نمیگیم در اسباب دو وجوبه، دو واجبه نه دو وجوبه، دو واجب یعنی دو وجود خارجی واجب، دو وجود خارجی در واجب، موجود خارجی. شارع ایجاد میخواد، وجود به معنی ایجاد. این بحث هایی که گفته شده و حل شده تکرار نکنید. وجود به معنی ایجاد، دو تا ایجاد میخواد، نه این است که دو تا امر به یه ایجاده، نه اینکهش تأکید میشه. فهمید؟ گاهی هم نداره گاهی هم داره. حالا من میگم فرض کنید داشته باشه، شارع مقدس گفته من دو بار این مصلحت از تو میخوام. حالا اون مال طبیب قرینه است، قرینه قائم شد، عام تخصیص میخوره. ما به عنوان یک قاعده و عام داریم بحث میکنیم. خب از اینجا من میخوام نکته مهم میبگم که این رو نگاه کنید کسی متعرض شده یا نه. میخوام اصلا عرض کنم بحث تداخل مسببات بحثیست بیمورد کلش، فقط تداخل اسباب باید بحث کرد. تداخل مسببات بعد از مسئله تداخل اسباب اصلا جا نداره، و لذا در کلمات قدما هم تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب بحثه. مسببات این اخیراً پیدا شده. چرا؟ چرا رو دقت کنیم. اگر قائل به تداخل اسباب شدیم که نوبتی به مسببات نمیرسه دیگه، چون تداخل اسبابه، وقت تداخل اسباب شد تداخل مسببات هم هست، بحث نداره. و اما اگر قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، معنی نداره ما بحث در تداخل مسبب کنیم. شما میگید تداخل، عدم تداخل اسباب یعنی دو مأمور به دو ایجاد از شما خواسته. وقتی دو ایجاد از شما خواسته بحث تداخل مسبب یعنی چه؟ حدوث اندل حدوثه. وقتی این مریض خوب شد این کار کن، وقتی این شد این کار کن. اگه محل قابلیت داره باید دو بار به جا بیاری. ای قابلیت نداره، من دو تا نذر کردم، دو حاجتم برابر شده، دو تا امر متوجه من شده، دو تا مأمورم به، اما اگر محل قابلیت داره تکرار بکنم، اصلا جایی برای بحث تداخل مساوی. اگر اقلاق ما فرض کردیم شرط ظهورش اقلاست، روی اقلاقیت شرط بحث کردم. بذارید من این رو روشنتر عرض کنم. ما قائلیم ماهیت یکی باشه، خارج از بحثی. ما قائلیم به تداخل نوبتی نمیرسه، به تداخل مسببات. اسباب تداخل دیگه نوبتی بره، معلومه مسببات هم تداخل بره. اما قائل باشیم به عدم تداخل اسباب، بازم نوبت نمیرسه. چون معنی عدم تداخل حدوث اندل حدوث، یعنی دو معمور به جدا فردن آخر. اگر گفته هازا غسلون و هازا غسلون آخر، شما دعوا میکنید که میشود با یه امتصال آخر گفته. دوتا وقتی دوتا از خواسته چطور میتوانید؟ حالا مواردی دلیل قائم شده از یه غسل میتوان کرد، یه نمیدونم چه، اونا ادله خاصه است. ما لم یقم دلیلون، قاعده این است تداخل اسباب نیست، تداخل مسببات هم نیست. خب معنیش این است، قصد و مثال معنی این است محل قابلیت تعدد نداره، این خارج از بحث ماست. مثل اعدامه که دو مرتبه اعدام نمیشه کرد کسی رو ولو دو سبب حاصل شده. الانم میگم حدث های معنوی و چه حدث صغیر باشه حدث کبیر باشه، اینا قابل تعدد نیستن. خب قابل تعدد نیستن، ده تا سبب هم بیاد یه مسبب بیشتر نیست. این از هم اول تداخل اسبابه، احتیاج هم به تداخل مسببات نداره. خب تا به اینجا ما نتیجه کارمون این شد، قاعده کلی عدم تداخل اسباب و به طریق اولا عدم تداخل مسببات. درست؟ بقیه هنا امورون، یه امرش رو من عرض میکنم، امر دوم و سوم هم شاید باشه میذاریم برای فردا. فردا انشاءالله دست و پای مسئله تداخل اسباب و مسببات رو بتونیم جمع کنیم. شنبه هم که به مناسبت اربعین حسینی سالار شهیدان کربلا علیه آلاف و تحییت و سنا که تعطیله، روز شنبه میریم دنباله بحث لبس مخیط انشاءالله. ببخشید، حق با شماست. میمونه برای سوم چهارم، شنبه چهارم ماه ربیع الاول انشاءالله میریم سراغ دنباله لبس مخیط. من بس که علاقه دارم درس تعطیل نشه اشتباه هم درش میکنم، خواهید بخشید. امیدوارم انشاءالله موفق و معید و سربلندم باشید، بتونید وظایفتون انجام بدید. و اما بقیه هنا امورون، امر اولش، امر اولی که در اینجا داریم این است که آن چه تا کنون گفتیم مقتضای قاعده بود. قاعده عدم تداخل، بعضی هم میگن قاعده تداخل. حالا ما قاعده عدم تداخل گرفتیم، اما کثیرم ما از این قاعده ما عدول میکنیم. لدلیل خاص، بعضیاش قبلا گفتیم بعضیا اضافه میکنیم. یکی اونجایی که محل قابلیت تعدد نداره، خب اونجا تداخل دیگه. ما هم که قائل به عدم تداخلیم، اگر محل قابلیت نداشت قائل به تداخل خواهیم شد. مثالش هم گفتیم همون مثال بعد حدث اسقر و اکبره. منتها اینجا یه نکته ای هست. بله؟ اعدام هم هست. اعدام هست، حدث اصغر اکبر هم هست، موارد دیگری هم هست، منصر به اینا نیست. حالا در مورد حدث اکبر بعضی ها در بعضی از کلمات امام هم ظاهرا دیدم رضوان الله علیه که اغسال و عناوین قصدیه میدونن، میگن غسل جنابت باید با نیت جنابت باشه، غسل نفاس با نیت نفاس باشه. خب اگر ما اغسال و عناوین قصدیه دانستیم میشه دو ماهیت، ماهیت غسل جنابت غیر از ماهیت غسل نفاسه، چون عنوان قصدیه مثل ماهیت نماز قضا و نماز ادا، نماز قضا با نماز ادا هر دو رکعت نماز صبح ادا، دو رکعت نماز صبح قضا، هر دو مثل هم هیچ فرق نداره، یا ظهر از اینا میبینه چیه؟ تفاوتش فقط عنوان قصدیه، عنوانش با هم. اگر ما از عناوین قصدیه دانستیم اینجا هم از عدم تداخل میشه. چرا؟ چون اینا جدای از همن، مجمعی نداره. این مثال تبایونیست که گفتیم، یه بار نرز کرده برای روزی پنجشنبه، یه بار نرز کرده برای جمعه، تبایون داره. غسل جنابت هم با غسل نفاس تباین داره، عناوین قصدیه است. اگر اینو بگیم بعد، اما اگر ما نه بگیم جنابت سببی عنوان قصدی نیست، سبب اون حدث اکبره، نفاس سبب حدث اکبره، عنوان قصدی قسنی، قسن شستشوی با قصد قربت، خود تو بشو با قصد قربت دیگه. حالا بگیم دوتا ماهیت داره، یه ماهیتش قصد جنابت، یه ماهیتش قصد نفاسه، نه کما هو ظاهر، ظاهر عدلن بیش از این نیست که عناوین قصدیه نیست، همه چی شکلیه. بعد بنا علی ذلک اون وقت در اینجا بحث میاد، اگر قائل به عدم تداخل باشیم باید دو تا غسل به جا بیاره، اگر قائل به تداخل باشیم یه غسل، اگر هم دلیل قائم شد روایت داریم که نشان میدهد یه غسل کافیست، خون دلیل خاصه. اینا مواردی است که استثناء از قاعده میشه، و همچنین اگر دلیلی قائم شد برای اینکه هر دو مصلحتی که شاره مورد نظرش بوده حاصل شده و تعدد امر نیست، دلیل خاصی قائم شد، میخواستیم این شخص نهی از منکر بشه، درست؟ دو تا منکر انجام داده بود، ما یه مجازاتی کردیم نهی از منکر شد، با یه مجازات نهی از دو تا منکر شد. اگر اثر حاصل شده دلیل خاص قائم بشه ها، که هر دو مصلحت با یک مصداق حاصل شده و غرض شارع تأمین گشته است، دو تا نهی از منکر ما با یه مجازات انجام دادیم، خیلی خوب، اینجا استثناء میشه، قائل به تداخل میشه. و در مواردی مثل منزوحات بئر، دو تا فرض کنید کلب افتاد در بئر، اگر گفتیم هر کدامش مثلا 50 تا دلو باید نذر بشه، دو تا 50 تا باید نذر کنیم، یا دو نوع مختلف حیوان افتاد و مرد، اون یکی 20 تا دل باید نذر بشه، این یکی 30 تا باید نذر بشه، آیا 50 تا؟ یا بگیم معیار اون اکثر، این یه قضاوتیست که حاصل شده، این قضاوت وقتی 50 تا بکشه 20 هم دویه دیگه. 50 تا دلو نصف کرد اون 20 هم درشه. اگر از ادله استفاده کنیم معیار قضاوته و اون قضاوت با اون اکثر حاصل برطرف میشه، دیگه نوبت نمیرسه به این که یه 20 تا برای اون اقل بکشیم، یه 30 تا یه 50 تا برای اون اکثر بکشیم. میگه اون 50 تا که آمد 20 تا درشه. اگر از ادله فهمیدیم معیار قضاوته و قضاوت برطرف میشه، دیگه تکرار در اینجا قائل نمیشیم. و ها کذا، این جمله هم بگم و بس تمام. و ها کذا عکس مسئله. اگر دانستیم که حتما باید تکرار بشه، کفارات، عقوبات، خسارات، ضمانات، ضمانات متعدده. قائل به تداخلم نمیتونه بگه دو تا مالی از کسی رو از بین بردی، یه زمان دو مال، دو زمانه، دو عمل خلاف، دو عقوبت داره، هم قذف کرده هم نعوذ بالله زنا کرده. دو عمل خلاف دو عقوبت داره، عقوبات تکرار میشه. دو بار زخم بر بدن کسی وارد کرده، دو جنایت، دو دیه. صحبت رد نیست، جبران خسارته. عقوبت عقوبت جداگانه است، دو عقوبت، یکی رد از مسئله چیز قصف، یکی رد از مسئله زناست. فعلا کلها در یه جمله خلاصه، قرائنی قائم شد بر وحدت، قاعده را استثناء میزنیم. قرائنی قائم شد بر تعدد، قائلین به تداخل باید استثناء بزنن. ما بحثمون در قاعده کلیه بود، قرائن و دلائل خاصه کار خودشو داره. ما من آمن وقد خص. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.